أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرزين. علل موفقیت سامری یا چگونگی به انحطاط کشیده شدن یه جامعه، چجوری میشه یه جامعه رو فاسد کرد؟ اونایی که میل دارن جامعه رو فاسد کنن اونا خوب گوش بدن. یا کنید سامری، عرض کردیم که دیروز چه نکته گفتیم؟ گفت توبه است. برای مردم صحبت کرد، گفت این چیه؟ توبه است. شما کار حرام انجام دادید، کار خوب اینه که بیاید توبه کنید. خب توبه رو سامری توضیح داد، گفتیم اینا باید میرن مأمور بودن برن پیش هارون. اگر رفتی یه جای بد، یه نکته بد شنیدی و فکر کردی خوبه، مقصر خودتی. فلینظر الانسان و الی طعامه ای ممن یأخذ و علمه، ببینه از کی داره علمش رو فرا میگیره. فلینظر الانسان الی طعامه، هر جلسه ای نرو، هر جایی نشین، پیش هر کسی نرو. من اسقا الی ناطقن، امام جواد علیه السلام، من اسقا الی ناطقن فقط عبده، داره عبادتش میکنه. این کان عن الله، اگر از خدا داره صحبت میکنه فقط عبده الله، خدا رو داره عبادت میکنه. اما اگر از شیطان داره حرف میزنه، شیطان رو داره عبادت میکنه. کدوم جلسه رفتی پای صحبت کی نشستی حواست باشه. مردم پای صحبت سامری نشستن، گفت بریزید اینا، هم ریختن و تا آخر ماجرا که گفتم آیاتش رو عرض کردم. نکته دومی که سامری داشت و باید بهش دقت بشه اینه که سامری، عرض کردیم، مانند حضرت یوسف از پدر و مادرش جدا شده بود، اومده بود بین مصری‌ها و بعد دوباره برگشته بود به سمت پدر و مادرش. یوسف برای مردم خیلی شیرین بود، کل بنی اسرائیل یوسف رو یه جور دیگه دوست داشتن. یوسف از پدر و مادرش جدا شده بود، اومده بود مصر، بعد به پدر و مادرش برگشت. اصطلاحاً میگن نوستالژیک. سامری برای مردم نوستالژیک بود، یه خاطره‌ای رو براشون زنده میکرد. از طرفی شبیه حضرت موسی هم بود، موسی هم از پدر و مادرش جدا شده بود، یعنی شبیه منجی بود. هر وقت میخوای یه جامعه مذهبی رو خراب کنی، اون الگوهای منفی که ارائه میکنی باید شبیه الگوهای مثبتش باشه. الگوهای منفی شما کاملا باید ارتباط داشته باشه با الگوهای مثبت. این خیلی مهمه. سامری دقیقا این توازن رو داشت و سامری توسط جبرئیل حفظ شده بود. اینم برای سامری یک نکته مثبت حساب میشد بین مردم که آقا جبرئیلشون حفظ کرده. سامری از فرهنگ مصری بود، گفتم بنی اسرائیل احساس ضعف داشتن نسبت به فرهنگ مصر، مثل ما مردم بعضیا نسبت به فرهنگ ایالات متحده احساس ضعف داریم، خطرناکه. اگر جامعه مذهبی نسبت به فرهنگ کافر احساس ضعف بکنه، اون جامعه با سقوط فاصله چندانی نداره نسبت به فرهنگ بیگانه. درسته، پارچه ایتالیایی رو گفتم براتون دیگه. نسبت به فرهنگ بیگانه، جنس بیگانه، میگه آقا این مال اون کشوره، یه احساس ضعف داره، مثلا میگه این ایرانیه. این خودش رو ضعیف، خود کمپندار، نسبت به کافر خودش رو حقیر میدونه. همین مشکل تو مدینه، مردم مدینه نسبت به یهودی ها داشتن. یهودی ها آدم های با کلاسی بودن، مدرسه داشتن، مردم مدینه بی سواد بودن. اونا اهل کتاب بودن، قرآن هم میگه یا اهل الکتاب، اونا اهل کتاب بودن، سواد داشتن. مردم مدینه کتاب نداشتن، سواد نداشتن، امی بودن. بعثف الامیین رسولا، اینا امی بودن، اینا سواد نداشتن. اونها بازارشون جدا بود، بازار یهودی ها جدا بود. اونها مناسک خاص خودشونو داشتن، کلن پیشرفته زندگی میکردن، قلعه میساختن، قلاع خیبر داشتن، تکنولوژی داشتن. مردم مدینه نه، بزرگترین تکنولوژی مدینه یه دونه چوب بود، بالاش یه تیکه آهن بود، بهش میگفتن نیزه. این بزرگترین سلاح تو مدینه بود، سلاحی نداشتن. ولی یهودی ها مثلا قلعه داشتن، در بزرگ داشتن، همه چی داشتن. واسه همین مردم مدینه نسبت به یهودی ها یه احساس ضعفی داشتن، اونا رو دانشمند میدونستن، بزرگتر میدونستن. مثل ما نسبت به غربی ها میگیم اینا مثلا غربیه. آقا ایشون تو دانشگاه نمیدونم بیرمنگام درس خونده، ایشون تو اون دانشگاه مطالعات اسلامی خونده، خب بخونه. برای ما احساس ضعف میگیم از اونجا اومده، خب بیاد اینجا که مطالعات اسلامیش بالاتره که، جا قومه. ولی خودمون رو ضعیف میدونیم، آقا اونجا قومه. اینجا بنی اسرائیل نسبت به سامری همچین حالت داشتن، چون مصری بود و بنی اسرائیل چون فرهنگ جبت و مصر رو دوست داشتن، سامری خب آموزش دیده بود، سامری مشاور فرعون بود، سامری ساحر بزرگی بود، اینا نسبت به سامری این احساس ضعف ها رو یکی یکی داشتن. اینا عوامل موفقیت سامریه. یعنی دشمن بخواد کاری تو جامعه دینی انجام بده، یک نفر رو پرورش میده، از اول روش کار میکنه، میبره تو دانشگاه های خودشون تعلیم میده بهش، این که بزرگ شد میاد رو مراکز قدرت، رو مراکز علمی سوار میشه. چرا؟ چون اون کشور مشکل ضعف فرهنگی دارن، این ضعف فرهنگی باعث میشه که او رو بزرگ بشمارن، بزرگ بدونن، واسه همین ضربه میخورن، از همینجا سقوط میکنن. این یه بخشی از ماجرا. یه بخش دیگری از ماجرا، مردم بنی اسرائیل خب گفتیم بی سواد بودن، گفتیم از فرهنگ دور بودن سالها، و حضرت هارون و حضرت موسی رو اینا میخواستن کار بکنن، آموزش بدن. یکی از کسایی که معلم بچه های بنی اسرائیلی بود سامری بود. سامری 40 سال معلم بود. خب حضرت موسی 40 سال رو اینا کار کرده بود. بنابراین پدر مادرهایی که زنده بودن، پدر مادر نسبت به معلم بچه چه حسی دارن؟ بچه ها نسبت به معلمشون چه حسی دارن؟ واسه همین یکی از دستای برتر سامری در بنی اسرائیل بود که معلم بود. دشمن هر موقع بخواد یک تمدنی رو به انحطاط بکشه، از آموزش پرورش شروع میکنه. یادتون باشه گلوگایی که هر کس اونجا سوار شد اون مملکت رو تحت اختیار میگیره آموزش پرورشه. متاسفانه تو جمهوری اسلامی معلم کم ارزش ترین فرده. من از معلم حقوقت 3 تومن 4 تومن میدم معلم، برو دنبال حالا خونه مستاجری و امکانات و هیچ چیزی هم فرنگیان ندارن. چند سال پیشم اون صندوق فرنگیان چند هزار میلیارد طرف اختلاس کرد رفت، اصلا معلومشو چی شد. اصلا معلم پایینه، در حالی که کشورهای پیشرفته به معلم بسیار احترام میذارن، مخصوصا تجربه. تو حوزه علمی متاسفانه به تجربه حقوق نمیدن، باید به تجربه حقوق داد. آقا کسی که 20 سال داره زحمت میکشه، مخصوصا تو حوزه، حوزه تفاوتی با دانشگاه و مدرسه هم داره، حوزه طلبه ها استاد رو نگه میدارن. یعنی طلبه ها وقتی تقاضا دارن یه استاد بیاد، مسئولین مجبور میشن استاد رو نگه دارن، و طلبه ها پای درس استادی برن استاد میمونه، طلبه ها پای درس استادی نرن نمیمونه. پس مجبور استاد به روز باشه، مجبور مطالعه کنه. یک کتابیه تو دانشگاه، یه استاد دانشگاه 18 سال داره درس میده، کتاب خودشه یا کتاب رفیقشه، نیاز به مطالعه نداره، همون کتابه. 18 سال پیش همینو داشت میگم، حالا هم داره همینو میگه. تو همین دانشگاه هم هست، قرار دادم داره، حقوق هم داره میگیره، مشکلی نداره. مطالعه هم نکرد این کتاب باید آموزش بده. تو حوزه اینجوری نیست. تو حوزه اگر طرف بروز نکنه علمشو، مطالعه جدید نکنه، پس میزنن. طلبه سر درس استاد نره، مخصوصا درسای بالاتر، اصلا درس شکل نمیگیره، مخصوصا تو درسای خارج. استادی میماند یعنی درس میخواند، یعنی بروز است. استادی نمیماند یعنی هیچ، حذف میشه خود به خود. سیکل حوزه رو یه جوری طراحی کردن که استاد بدون علم خود به خود حذف میشه، از گردونه میره کنار. این سیستم خوبیه، نظامی که توش استاد مجبور درس بخونه، بروز باشه تا بماند، نظام خوبیه. خب اگر طراحی آموزش پرورش یه جوری شد که تحصیل رو فقط پولدارا انجام میدن، یه فرهنگ خاصی فقط میتونه بره دانشگاه، یه دانشگاه خاصی فقط مسئولین از اونجا هستن. شما تا حالا دیدید مثلا یه فردی تو بوشهر دکترا گرفته بیاد تو تهران مثلا یه مسئولیت بالایی بگیره؟ نه، حتما خونش تهرانه، حتما تهرانی درس خونده، حتما تو بهترین مدرسه تهران بوده، بهترین دانشگاه بوده، بعد میره مسئول میشه. این روش بدیه. نباید یه مدارس خاص، یه دانشگاه های خاص مستقیم برن مسئول بشن. الان داره این اتفاق میفته، این بده، این ضرره. خب اون مدارس صاحبش کیه، مالکش کیه؟ وقتی برای دکترا طرف داره 200 میلیون تومان خرج میکنه، یا میره انگلستان مدرک میگیره 400 میلیون تومان داده دکترا گرفته. تو همین امارات شما میتونید ثبت نام کنید، دکترا از انگلستان رسمی میاد براتون، 400 میلیون خرجش، 5 ساله بهتون از لیسانس تا دکترا بهتون میدن. خب کسی که 400 میلیون 500 میلیون تومان داره خرج میکنه، دکترا داره میگیره، این برای چی داره این کارو میکنه؟ فقط میخواد مدرک رو بذاره لب یه کوزه‌ای بعد با کوزه آب بخوره؟ نه، هیهات، این نیست. انگلستان چرا اینو بورسیه کرده؟ چرا داره بهش مدرک میده؟ اونم به خاطر اینکه یک جوون با استعدادیه و ما بهش مدرکی بدیم، به این دلیل داره بهش مدرک میده؟ هیهات، اینا نیست. گلوگا آموزش پرورشه، گلوگا دانشگاه، گلوگا حوزه است. اون چیزی که غربیه روش تلاش میکنه علوم انسانیه. قوی ترین دانش آموزه ها رو میفرستن توی علوم انسانی، برخلاف ایران. گفتم روزای قبل اول ما رمزون، گفتم تو اینجا اونی که نمرش بالاه توی دبیرستان چی پیشنهاد میکنه؟ چه رشته‌ای برو؟ ریاضی، بعدش تجربی، درآمد بالا تجربی، درست خوبه تجربی، برو اینجور رشته ها، اینا درآمدش خوبه عزیزم. دیگه طرف مثلا معدل 13-14 داره، متوجه نیست کلا، اینا رشته های علوم انسانی هست، برو دیگه. من میخوای روانشناس دارم، مدیریت بخونیم، دارم سیاست رو برم، اینا برو اون رشته ها، اینا هیچ، اینا تعطیله. در حالی که اینجوری نیست تو غرب. تو غرب خوش استعدادترین آدم ها رو میفرستن تو علوم انسانی. مغزهای متفکر میان روی قرآن کار میکنن، شبه نلدوکه، این مغز متفکر غربی هست، این رو اومده رو قرآن، رو شبهات قرآن کار کرده، 20 سال زحمت میکشه روی مطلب یه شبهی وارد میکنه، حالا 20 سال شما زحمت بکش بیاد شبهه رو میتونی جواب بدی. بهترین مغزها رو میذارن رو علوم انسانی. چرا مدیریت جان دست غربی هست؟ چون رو مغزهای متفکرشون کار کردن. پایش اطلاعات، آمار گرفتن. الان تو این حوزه علمی من از شما میپرسم، سنجش دینداری چیه؟ چجوری میشه فهمید طلبه ها دیندار هستن یا نه؟ تعداد افرادی که در نماز جماعت شرکت میکنن، موقع سخنرانی چند نفر میان، حضور غیاب سر کلاسه. سنجش دینداری بر چه اساسه؟ چجوری پایش میشه این آمار؟ آمار گرفتی مثلا این تعداد 150 تا سوال استادانه طراحی شده با یک پژوهش کامل، که این سوالا اگر جواب داده بشه معلوم میشه اینا دیندارن، مثلا این مقدار دیندارن. حالا مثلا به درصد درآوردیم، کیفیت رو به کمیت درآوردیم، درصد رو معلوم کردیم. خب بعدش چی؟ چجوری پایش کنیم اطلاعات رو؟ به چه دردی میخوره اینها؟ غربیه رو اینا کار کرده، غربی سنجش دینداری میکنه. شما فکر نکنید مثلا یه آقای به نام تتلو میاد یه ترانه میخونه یهو میگیره. نه عزیز من، یه تیم روانشناس پشت سرشه، پایش اطلاعات میکنه، یک سال و نیم روش کار میکنن، پیجای مختلف یک عنوان رو هشتگ میکنن، اون ترند میشه، کل کشور درگیر یک قضیه ای میشه، یک سال و نیم براش جوک میسازن، کانالای جوک طنز، اینا میاد توی گوشیای ما میبینیم، براش سریال ساخته میشه تو جمهوری اسلامی، از دستای پنهان با 15 واسطه یه دیالوگی رو معروف میکنن تو کشور، بعد رو اون یه ترانه میاد، اون ترانه میگیره، 10 میلیون بازدید میخوره. تو اون ترانه 2-3 از برجکهای دینی رو میزنه، 2-3 از معالم معصوره رو میزنه، ناخودآگاه میزنه بدون اینکه شما حس کنی. من نمیخوام اسم ترانه‌های این بشر کثیف رو ببرم، ولی این کارا رو میکنن. اینجور نیست که طرف بیاد بگه خب من میخوام راجع به این ترانه بخونم، بعد همه یهو جیغ بکشن. نه، اینا مدت ها روش کار میشه، بعد میخونه فراگیر میشه. اینو غربیه داره روش کار میکنه. وقتی میاد توی انتخابات، توی سریال فرض کنید میگه که رئیس جمهور بعدی ایران اسمش از حسن، سال 2012 ساخته، چند سال قبل از انتخابات ایران، چطور میگه رئیس جمهور ایران بعدی اسمش از حسن و وزیر امور خارجه اسمش از مجید جوادی؟ یا مثلا میگه اسمش هست نمیدونم ظریف چی چی، اسم کوچیکش ظریف، اسم فامیلیش فلانه. هی اسم وزیر خارجه رو هی از این جواد و مجید و محمد و ظریف و هی تو اسمای سریالای مختلفشون. از کجا میدونه؟ علم غیب داره مثلا با ساحر و جادوگر در ارتباط. وزیر بعدی کیه؟ میگه اسمش اینه. میگه خب تو سریال همینو مینویسیم بارک الله. نه بابا اینجوری نیست. اینا تمام فضای مجازی رو پایش میکنن. این فضای مجازی برای شما، مثال براتون بزنم، یه ذره ترسناک مثالش ولی انشالله شبا خوابتون ببره. نگاه کنید این کمدایی هست که کفش میذارید توش تو مسجد قفل میشه، یا این کمدای استخر لباس رو میذارید توش، کفش رو میذارید توش قفل میکنید. فرض کنید از این ور که قفل میکنید اونور این کمدا بازه، یعنی از این ور قفل داره از اون ور بازه، از اون ور یه آدمی دسترسی داره به تمام لباسا و وسایل شما. گوشی تلفن شما از این ور قفل میشه از اون ور بازه. تمام فضای مجازی که شما احساس میکنید خصوصی خودمونیم از این ور قفل میکنید از اون ور بازه. میدونید متوجه میشید من چی دارم میگم؟ یا حافظه انقدی چقدر توش اطلاعات جا میشه؟ فلش انقدی، حافظه گوشیتون انقدی ها 256 گیگ مثلا، درسته؟ خب از این برید بالاتر، این مال مثلا چند سال پیشه، الان جدیدا خیلی بیشتر جا میشه. فرض کنید مثلا 1 ترا 2 ترا توش جا میشه. یا حافظه یکسان در یکسان اگر 1 ترا 2 ترا توش اطلاعات جمع میشه، 9 هکتار مربع چقدر توش اطلاعات جمع میشه؟ چند طبقه زیر زمین 9 هکتار مربع، فقط سروره، فقط اطلاعات. چقدر رو میتونه؟ اون مغز جهانه. توی ایالات متحده 9 هکتار مربع، این فقط حافظه است، فقط حافظه است. اینا فکر میکنید بیکارن؟ نه عزیزم، تمام اطلاعات ریز مطالبی که شما تو فضای مجازی انتشار میدید اینا همه پایش میشه، همه برای اونا اطلاعاته. مسیرهایی که توی گوگل یا توی ویز یا توی این مکانها میرید میاید، شما با کیا ارتباط دارید، اینا همه برای اونا اطلاعاته. چرا یهو این اینستاگرام به شما پیشنهاد میده میگه میخواید دنبال کنید، یهو میبینی یکی از رفقای دوران ابتداییت هست. عجب، این از کجا میدونه این رفیق دوران ابتدایی منه؟ بهت پیشنهاد میده میگه میخوای دنبال کنی؟ از کجا میدونه؟ پایش اطلاعات میکنن، از این خیلی بیشتر میدونن. حتی به شما پیشنهاد میده میگه میخوای این رو سرچ بکنی؟ گاهی به یه چیزی فکر میکنی، اولین کلمه رو که مینویسی بقیهش رو برات مینویسه، میگه این منظورته؟ میگه ای از کجا میدونه؟ من فقط 3-4 تا حرف اولش رو نوشتم، کل جمله رو برات مینویسه، میگه اینو میخوای؟ تمام آنچه که شما میخواهید و میدانید و بهتون میگه. یه جمله آقا در نماز جمعه بعد از تشییع حاج قاسم گفت، اون نماز جمعه رو یه بار دیگه بشنوید. آقا فرمودن غرب شکست نرم افزاری خورد. کی میدونه شکست نرم افزاری یعنی چی؟ غرب در قضیه تشییع حاج قاسم شکست نرم افزاری خورد. این جمله آقا تو نماز جمعه بود. شکست نرم افزاری یعنی این، یعنی تمام اطلاعات راجع به حاج قاسم پایش کردن، همه چیز رو حساب کردن، گفتن آقا رو بزنیم چه اتفاقی توی منطقه نمیفته. فهمیدید چی شد؟ کاملا این رو حساب کرده بودن. حالا من قبل حاج قاسم رو تعریف نمی کنم که چه اتفاقی تو منطقه افتاده بود راجع به ایشون که اونا چنین نتیجه ای گرفتن. زدن دیدید چی شد ایران، منطقه چی شد؟ حضرت آقا فرمودن شکست نرم افزاری خوردن. یه چیز رو غربی ها در نظر نگرفتن، اونم روحه. اونا قائل به روح نیستن، ما روح داریم. یه چیزی رو غربی ها نمیدونن، روح شیعه متصل به امام ولایت داره. شیعه ولایت، ولایت رو نمیفهمن. نقطه شکست غربی ها ولایته، این رو نمیدونن. پس حواسا جمع باشه، غربی ها روی آموزش کار میکنن، روی گلوگاه ها کار میکنن. آموزش یک کشور رو که به دست گرفتی، مغزهای اون کشور رو به دست گرفتی. حساس ترین مراکز رو کیا به عهده میگیرن؟ اونایی که از این آموزشگاه ها فارغ التحصیل میشن. مهد کودک ها، غربی ها رو مهد کودک، برنامه مهد کودک کار میکنن. کی گفته کلاس اول ابتدایی این درس ها خونده بشه؟ غربیه. کی گفته کلاس دوم ابتدایی اینا خونده بشه؟ غربیه. کی گفته این رشته ها اینجوری تقسیم بشه؟ غربیه. و کی گفته های دیگه. علوم سیاسی چی خونده میشه تو علوم سیاسی؟ اونی که فارغ التحصیل علوم سیاسیه چی بهش یاد میدن؟ غربیه نوشته. کتاب علوم سیاسی، جامعه شناسی، اینا کی نوشته؟ غربیه. مثلا تو علوم سیاسی چی نوشته؟ نوشته شما اگر بخواید توی انتخابات پیروز بشین، الف باش چیه؟ جنگ روانی. باید جنگ روانی بلد باشی. یعنی چی؟ یعنی به طرف مقابلت یه تهمت میزنی، طرف مقابل تا بخواد این قضیه رو جمع کنه شما رأی آوردی. اسلامیه؟ ولی ما داریم تو ایران داره اجرا میشه. به طرف میگن آیت الله قاتل. یه تهمت به طرف میزنی، طرف تا بیاد بگه آقا اون قضیهش چی بود و چی نبود، رأی آورده، تموم شد. بهش میگن جنگ روانی. یک نفر رو بی‌آبرو میکنی تا رأی بیاری. حالا دیگه نمیگم سلبریتی ها چی کار میکنن، روش های مشهور شدن چیه، روش های اینا غربیه. پس حواسا جمع باشه. ما داریم در مورد بنی اسرائیل این حرفا رو میزنیم، ولی اونایی که اون موقع گول خوردن همین الان هم همینجا دارن نفس میکشن، الان هم هستن، همین مردم بودن. چجور سامری موفق شد؟ سامری آموزش بنی اسرائیل در دستش بود. سامری چیزهایی که داشت مورد پسند مردم بود. روی ضعف فرهنگی بنی اسرائیل فکر کنید. اگر نسبت به یک کافر، نسبت به یک فرهنگ غربی احساس ضعف میکنید، مواظب باشید، نجات بدید خودتونو. خب بس باشه برای امروز. انشالله جلسه بعد بقیه ماجرا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا اول مظلوم ظلم، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله، قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. امروز صبح امیرالمومنین وقتی بهش ضربت زدن فرمود دیگه راحت شدم، فستو به رب الکعبه. نمیدونم امیرالمومنین چه دردهایی داشت. نخلهای کوفه شاهد دردهای علی هستن. محراب مسجد کوفه ناله های علی رو شنیده. فستو به رب الکعبه، دیگه راحت شدم. زیر بغلای آقا رو گرفتن، امام حسن و امام حسین می کشیدن آقا رو به سمت منزل حضرت زینب. نزدیکی های خانه که رسید گفت رهام کنید. دختر تحمل نداره زخم روی بدن بابا ببینه، نمیتونه. امیرالمومنین خودش وارد خانه زینب شد. بی بی چه حالی شد وقتی امیرالمومنین رو دید. دخترها اینجوری هن دیگه، نمیتونن ببینن. روز عاشورا وقتی حضرت سکینه اومد کنار بدن شریف امام حسین، صدا زد یا عمتی هذا نعش من این بدن کیه؟ فرموده باشد هازا نعش و ابی کل حسین، این بدن بابات حسینه. نشست شروع کرد با این بدن حرف زدن، انقدر با باباش حرف زد بدن امام حسین از این گلو صدا بلند شد. شیعتی مهما شربتم از بما انفذکرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی و انا سبت الذی من غیر جرمن قتلونی و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سحقونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. ای کاش همه تون روز عاشورا بودید منو میدیدید. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف از تسخیل طفلی فابوا ان یرحمونی. سکینه داشت گریه میکرد، دختر کنار بابا داشت گریه میکرد، اما وحشی ها اومدن و جا عدت من الاعراب جروها ان نعش ابیها. وحشیانه با تازیانه حسین آرام جانم، حسین رو اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدای تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها خیر دنیا و آخرت و نصیب این جمع و خانواده و رفقا و نسل و مرتبطین این جمع بفرما. تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها آنچه به خوبان عالم عنایت میکنی به این جمع هم عنایت بفرما. هر شری رو از خوبهای عالم از اولیاء دفع میکنی از این جمع هم دفع بفرما. تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها علم انقلاب به دست رهبر عزیزمون به دست مبارک امام زمان برسان. تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها سلام ما عرض ارادت ما رو به خاک قدمهای امام زمان برسان. این جمع رو مشمول دعاها عنایات افاضات حضرت صاحب الامر قرار بده. تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها تو رو به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها این جمع رو یار امام زمان قرار بده. مرگ ما رو در رکاب امام زمان ما قرار بده. توفیق کنترل گوش و چشم و زبان و دل به این جمع عنایت بفرما. شادی روح حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان، شادی روح حضرت ام البنین، یه صلوات بفرست.